رسیدیم به بخش در متن حاشیه که می‌پردازیم به حاشیه‌هایی که شاید جالب‌تر از متن باشه در شعر و ادب فارسی. در خدمت شاعر محترم جناب آقای دکتر بنی هاشمی، شاعر و منتقد ادبی هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم جناب اعتری بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشید. جناب آقای بنی هاشمی، مشتاق هستیم که شنونده پیشکش شما برای برنامه جام جمع امشب باشیم.
بزرگواری. در مبحث حواشی جالب و جذاب شعر و ادبیات فارسی، یکی از مسائل حاشیه‌ای که معمولاً حکایت‌ها و روایت‌های جالبی هم ازش نقل شده،
بله،
مسئله سرقت ادبی است و شعر دزدی به تعبیر رایج‌تر در گذشت از گذشت تا به کنون مسئله‌ای بوده که بسیاری از شاعران باهاش درگیر بودند. اما یکی از سرقت‌های ادبی که خیلی سر صدا کرد در زمان خودش و میشه گفت که توی اون دوره خودش توجه‌های زیادی رو جلب کرد، مسئله قواس گیلانی بود. قواس گیلانی یکی از شاعرانی بود که هم دوره نیما و شهریار و شاعرانی از این دست بود و بسیاری از این شاعران هم متأثر از اشعاری که قواس گیلانی به نام خودش منتشر کرده بود نظراتی دادند، نقدهایی منتشر کردند، صحبتهایی کرده بودند راجع به این شاعر و او رو شاعر بزرگ روزگار خودشون خطاب کردن، تا اینکه برخی شکهایی کرده بودند البته به شعرهای این کاظم قواس گیلانی، از جمله استاد امیری فیروزکوهی نقله که وقتی آقای رحمت موسوی غزلهای قواس گیلانی رو براش میخونه این نکته رو گفته بود که خیلی این شعرها به گوشم آشناست، اما خب کسی سندی یا مدرکی پیدا نکرده بود که این شعرها از کس دیگری باشه و شاعران بسیاری از جمله استاد شهریار و نیمایوشیج ارادت و علاقه بسیاری به قواس گیلانی پیدا کردند و شاعران بسیاری در مجلات و جراید بسیاری درباره اشعار قواس گیلانی نوشتند. حتی گزاره خیلی معروفی است از نیمایوشیج که گفته بود اگر غزل در روزگار ما زنده باشه در اشعار قواس گیلانی زنده است، و یک چنین صحبت‌هایی شکل گرفته و یه شعری هم استاد شهریار سرود در متن قواس گیلانی که شعر دهقان تو خواندم سله داری گلکا دیک بیرفت تو از من گله داری گلکا گوهر من به قضاوتگه قواس ببر کرده آنجاست اگر راهبه داری گلکا، و یک غزل چند بیتی است که با همین ردیف گلکا سروده شده، من مطلع و خدمتون خوندم، و ابیات دیگری از غزلهای او هم مورد توجه قرار گرفت، معروف شد، تا اینکه جوان 24 ساله‌ای در اون زمان به نام محمد رضا شفیع کتکنی، استاد به نام زبان و ادبیات فارسی که استحضار دارن همه شنوندگان از استادان درجه یک زبان و ادبیات فارسی و
البته
از میراثداران بزرگان چون استاد خانلری و فروزانفر و دیگران، ایشون در سن 24 سالگی متوجه این سرقت ادبی میشه و ابیاتی از قواس گیلانی رو که به نام او منتشر شده بود در جنگی پیدا میکنه و متوجه این میشه که این اشعار از حزین لاهیجی است و قواس با شکل حالا تخلص خودش جایگزین، میدونید که حزین وزنش با قواس یکسان نیست،
بله،
هرچند که هجای آغازین هر دو هجای کوتاهه، ولی حزین زین رو به اندازه هجای بلند ما در نظر میگیریم، ولی قواس قو یک هجای بلنده و واس هم یک هجای کشیده است، یک کوتاه و بلند معادل مقابل یک بلند و کشیده، یعنی هموزن نیست، این تخلص ها که به راحتی شاعر بتونه اونها رو جایگزین کنه و به راحتی اون شعرها رو به نام خودش بزنه، ولی که در این حد شاعر بوده که بتونه تخلص خودش رو جایگزین کنه و ترتیب چینشی کلمات رو جایگزین کردن کلمات رو به نحوی تغییر بده که تخلص خودش قرار بگیره. از جمله مثلا غزلی است با این مطلع که باید همه تن طرف نگاهی شد و برخاست، چون شمع سراپا همه آهی شد و برخاست، که در مقطع این غزل حزین فرموده که خون تو حزین تا به ره عشق نخوابد، هر لاله ز خاک تو گواهی شد و برخاست. و قواس گیلانی اون مصرع اول رو به این شکل تعبیر میده: تا خون تو قواس در این راه نخوابد، به جای خون تو حزین تا به ره عشق نخوابد گفته تا خون تو قواس در این راه نخوابد، هر لاله ز خاک تو گواهی شد و برخاست. یا مثلا در غزلی که با این مطلع سروده شده: کار رسواگی ما حیف به پایان نرسید، نارسا طالع چاکی که به دامان نرسید، و با این مقطع به پایان میرسید: نفس صبح قیامت علم افراشت هزین، شب افسانه ما خوش که به پایان نرسید. و قواس به این شکل تغییرش داده بود که نفس صبح قیامت زده رایت قواس، به جای علم افراش گفته زده رایت که قواس رو جایگزین کنه. نفس صبح قیامت زده رایت قواس، شب افسانه ما خوش که به پایان نرسید. و بدین شکل غزل‌های حزین رو به نام خودش منتشر می‌کرده و خیلی این ماجرا در جراید اون روزگار سر و صدا کرد، و چون که جامعه ادبی هم پیش از اون خیلی از این شاعر، از قواس گیلانی، از کاظم قواس گیلانی تعاریف و تمجیدهای بسیاری کرده بود، این کشف استاد شفیع کدکنی موجب شد که شروع شهرت پژوهشی و ادبی استاد شفیع کدکنی با همین مقاله ایشون باشه. من یک قطعه از رهی معیری خدمتتون عرض کنم بخونم در باب دزدی شعر، که مضمون جالبی داره، البته بی ارتباط به این مسئله، ولی از جهت اینکه درباره سرقت ادبی سروده شده میگه که: سراغنده‌ای پیش داننده‌ای فغان کرد از جور خونخوار دزد، سراغنده‌ای پیش داننده‌ای فغان کرد از جور خونخوار دزد، که از نظم و نثرم دو گنجینه بود، ربود از سرایم به یک بار دزد، بنالید نالان که بیچاره من، بخندید دانا که بیچاره دزد. و گمان میکنم دزدی که به سراغ شعر و نثر ضعیف میره، حالا فارغ از اون، در این روزگار ما شاید حتی به سراغ شعر قوی هم بره، باید بگیم بیچاره دزد، بیچاره اون دزدی که چنین چیزی میدزده.
بخندید دانا که بیچاره دزد.
بله. من همین قطعه رو خواستم خدمتتون بخونم و یه اشاره هم کنم به این موضوع که بعد از این ماجرا بود، که یعنی سال بعد از این مقاله بود که در همون سنین استاد شفیع کدکنی 50 گزیده 50 غزل حزین لاهیجی رو منتشر کردند و این قائله سرقت ادبی هم خوابید، و حزین لاهیجی هم که بعد از سالها به فراموشی سپرده شده بود، نام و اشعارش مجدد نامی پیدا کرد در روزگار ما و اشعارش مورد توجه قرار گرفت، و بعدها دیوانش هم تدوین شد و به شکل‌های مختلف هم مقالات و پژوهش‌های راجعش صورت گرفت.
پس چه کار کارستانی کرده استاد شفیع کدکنی؟
بله، واقعا از تمامی پژوهش‌ها و مقالات ایشون دست کم تحولات این چنینی در سیر پژوهش ادبی ما ایجاد کرده.
آرزوی سلامتی میکنیم برای استاد شفیع کدکنی و دیگر شعرای بزرگ کشورمون. خیلی متشکرم آقای دکتر بنی هاشمی. زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست، تا روزی به حدیث عشق دیگر بدرود.
زمینی بارون پر از موج، پر از موج و پر از آب،
ایران را بشنویم،
پر از بوی بهاران، صداییست از این جعبه جادو، چو آواز قناری، چو پرواز پرستو، صدایی که تو را میبرد از خویش بدیدن به هر گوشه این خاک، به آغاز شنیدن
رادیو ایران،
صداییست، صداییست، صدایی.
سلامت می کنم تو کعبه ای، هر جا روم وسط معامت می کنم،
ای با من و پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای، هر جا روم وسط مقامت می کنم،
وسط مقامت می کنم،
جا که هستی حاضر از دور در و ناظر، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم،
ای چو باز آشنا در دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم از دلم در دل تو روزنی دوری به تنی که از دلم در دل تو روزنی زن روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم ای چاره در من چاره گر حیران شو و نزاره گر بنگر کز این جمله صحبت بنگر کز این جمله صحبت این دم کدامت می کنم تن لیک از دلم اندر دلم تو روزنی زم روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم ای چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر بنگر کز این جمله صحبت دار بنگر کز این جمله صحبت دار این دم کدامت می کنم شده از دل سلامت میکنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم
قصد مقامت میکنم
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
یاد نامت میکنم چون یاد نامت میکنم چون یاد نامت میکنم
چون یاد نامت میکنم
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران ایران را بشنوی
ایران وطنم همه ی تا عشق تو این باز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم ایران وطنم، شورم شررم با عشق تو در من، جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق، تو فقط عشق فقط عشق فقط فقط
ایران را بشنوید.
دوستان، استان سیستان و بلوچستان استانی با جاذبه‌های تاریخی بسیار، اگه به این استان سفر کنید گویی شاهنامه رو ورق میزنید و با تاریخ ایران همراهید. از شهر سوخته قدیمی ترین شهر جهان تا کاروان سرای نصرت آباد که به دوران صفویه برمیگرده، و یا ارگ جلال آباد و قلعه رستم زابل تا قلعه ناصری ایران شهر، که هر کدوم داستانای عجیبی در دل خود پنهان کردن. این استان مناطق طبیعی بسیاری هم داره که از عجایب جهان، تالاب لیپار، تالابی صورتی رنگ که در 15 کیلومتری چابهار، و یا دشت کهیر که به آن گلفشان چابهار هم میگن. در این دشت حباب‌های گل به همراه گازهایی از اعماق زمین به بیرون پرتاب میشن. درود به مردم نجیب و سخت کوش سیستان و بلوچستان.